موضوع بحث همونطوری که قبلا اعلام شده است عرفان حافظ است. دیوان حافظ از قدیم الایام یک دیوان عرفانی تلقی شده است. البته دواوین عرفانی در شعر فارسی زیاد است ولی نه خیلی زیاد، و اونهایی که واقعا عرفان شناخته شده است به معنی این که تلقی دیگران این بوده است که گوینده واقعا مرد عارفی بوده است و ادراکات و احساسات عارفانه خودش را در شعرش منعکس کرده است و وارد در عرفان بوده است. چنین دیوانهایی در زبان فارسی زیاد نیست، غالبا مقلدن نه عارف. ولی البته هست، دیوان عطار مسلم دیوانیست عرفانی، اشعار عراقی اشعاریست عرفانی، مغربی دیوانیست عرفانی، و از همه معروفتر و شاخصتر دو دیوان است در زبان فارسی که یکی دیوان مثنوی است و دیگری دیوان حافظ. ما اگر بخواهیم درباره عرفان حافظ بحث بکنیم، اول باید به این نکته توجه کنیم که عرفان دو قسمت است: عرفان نظری و عرفان عملی. اول عرفان عملی رو ذکر می‌کنیم. عرفان عملی عبارت است از سیر و سلوک انسان یا بیان سیر و سلوک انسان الالله، و به عبارت دیگر بیان حالات و مقامات انسان در سیر به سوی حق، که از اولین نقطه‌ای که عرفا او را یا اولین منزلی که عرفا او را منزل یقظه نام می‌نهند، یعنی منزل بیداری، این اولین منزل است تا به آخرین منزل که منزل وصول به حق است، و اونها او را تعبیر به توحید می کنند. یعنی از نظر عارف توحید حقیقی جز با وصول به حق حاصل نمی شود. یعنی توحیدهای قبل از این مرحله را عارف توحید واقعی نمی داند. شما اگر شرح منازل السائرین، چون با شرحش همیشه ما دیدیم، غالبا دیدیم بیدیم، اگر منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری را ملاحظه کرده باشید، و اخیرا هم به فارسی هم ترجمه شده است این کتاب، ببینید که منازل سلوک را بیان کرده است به صورت 100 منزل و 10 منزل 10 منزل کرده است. عرض کنم که از بدایات شروع می شود تا به نهایات منتهی می شود. از نظر عرفا این مسئله یک مسئله تجربی و آزمایشی، یعنی در میان اونچه که ما در گذشته داشته ایم، علومی که ما در گذشته داشته ایم، بیش از هر علم دیگری شبیه به علوم امروزی از نظر متکی بودن به نوعی آزمایش عملی، از همه نزدیکتر همین عرفان عملی، و احیانا امروزی ها هم اینها را به تعبیر فرنگی ها به عنوان تجربیات درونی تعبیر می کنند. در همین بحث های آقای دکتر عبدالرحمن بدوی هم که تعبیرات ایشان غالبا تعبیرات فرنگی بود، یا تعبیراتی که اقبال لاهوری دارد، این هم باز تعبیراتی که از فرنگی ها گرفتن، در مورد این سیر و سلوک معنوی تعبیر به تجربه درونی می کنند. و این یک وادی ناشناخته هم هست از نظر روانشناسی، و هر روانشناسی اساسا نمیتواند روانشناسی عرفانی رو درک بکنه، برای این که تا کسی عملا وارد این دنیا نباشد و به این دنیای روح اگر کسی وارد نباشه چی رو بخواد آزمایش بکنه. این یک تنها یک عالم روانشناس عارف سالک میتواند ادعا بکند که من روانشناسی عرفانی را میتوانم بیان بکنم و توضیح بدم. در میان روانشناسان جدید یک نفر است که تا یه حدی در این زمینه اطلاعات و مطالعاتی بر همین زمینه دارد، شاید بیش از یک نفر باشه، من یک نفر را میشناسم، فیلسوف و روانشناس معروف آمریکایی که قریب به زبان ما هم بوده است، ویلیام جیمز، و کتابی هم نوشته است که نام کتابش به نظرم نام اصلی کتابش آزمایش های عرفانی بوده است. قسمتی از این کتاب را به زبان فارسی ترجمه کرده ام به نام دین و علم. به نام دین و علم، این قسمتی از این کتاب است. و این مرد که خودش ضمناً یه آدم مذهبی عارف مشربی بوده، شخصا عارف مشرب بوده و هم روانشناس بوده، و روی بیمارهای خودش یعنی مراجعه کنندگان خودش بیشتر از این نظر عرفانی مطالعه کرده و سخت هم معتقد است به حالات روانی عرفانی. به هر حال این یک مسئله فوق العاده عظیمی هست، یعنی مسئله عرفان عملی مسئله انسان است و مسئله شناخت انسان است. انسان از اولین مرحله خاکی بودن تا اون مرحله‌ای که قرآن کریم اون را لقاء الله می نامد، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، از کجا تا کجا. درباره عرفان حافظ کسی بخواد بحث کند، یه قسمت این است که حافظ در این وادی که الان ما تعبیر کردیم به وادی ناشناخته، در وادی سیر و سلوک چه گامهایی برداشته است و چه حالات و مقاماتی را از عرفان در شعر خودش منعکس کرده است، یعنی در اشعار حافظ از مقامات سیر و سلوکی چه چیزهایی دیده می شود و پیدا می شود، که اینها را باید انسان دقیقا از یک طرف با اون چه که عرفا در کتبی که برای این موضوع صریح بیان کرده اند اینها را بگیرد و با اشعار حافظ اینها را با یک دیگر تطبیق بکند، بعد ببیند که در هر جایی حافظ چی میگوید. اینها اصطلاحات خاصی دارند، کلمات خاصی به کار میبرند و حافظ هم بدون شک تابع همون اصطلاحات و همون تعبیرات و همون الفاظ است. و یه قسمت ارزش حافظ به این درک می شود که این حالات معنوی را چگونه توانسته است منعکس بکند در اشعار خودش. این یه قسمت بحث است. قسمت دوم عرفان نظری است. عرفان نظری یعنی جهان بینی عرفانی، بینش عرفانی، یعنی اون نظری که عارف و عرفان درباره جهان و هستی دارد، که به طور مسلم با نظر هر فیلسوفی مختلف و متباین است تا چه برسد به غیر فیلسوف. یعنی طبقه عرفا یک جهانبینی خاصی دارند که با سایر جهانبینی ها متفاوت است. این دیگه در اینجا نظر است درباره خدا، درباره هستی، درباره اسماء و صفات حق و دیگر درباره انسان. از جنبه نظری که بحث بکنیم یعنی اظهار نظر کردن، در واقع این است که خدا در نظر عارف چگونه توصیف می شود و شناخته می شود و انسان در نظر عارف چگونه است، عارف در انسان چه می بیند و انسان را چه تشخیص می دهند. عرفان نظری در واقع پایه‌گذار بینش عرفانی، یعنی که بعضی هم تعبیر میکنن به عرفان فلسفی، یعنی اون وقت که عرفان به صورت یک فلسفه و یک بیان و یک بینش درباره هستی و وجود در آمده است، البته به طور متفرقه در کلمات عرفا کم و بیش از صدر اسلام که ما میبینیم پیدا میشود. ولی اون کسی که عرفان را به صورت یک علم در آورد و به اون به اصطلاح متفلسف کرد عرفان را و به صورت یک مکتب در آورد و در مقابل فلاسفه او را عرضه داشت و فلاسفه را در واقع تحقیر کرد و کوچک کرد و اثر گذاشت روی فلسفه و فلاسفه‌ای که بعد از او آمدن چاره ای نداشتن جز این که به نظرهای او با اعتنا باشن، او محی الدین عربی است بدون شک، پدر عرفان نظری اسلامی محی الدین عربی، اون اعجوبه عجیب روزگار. محی الدین هم در عرفان عملی قدم راسخ داشته، یعنی اصلا اول عمرش مردی بوده که اهل ریاضت و مجاهده و اینها. البته اینا که حالا ما عرض میکنیم، ما الان داریم توصیف میکنیم، ما کار نداریم که محی الدین یا حافظ حرفشون درسته یا معصوم این جایز و خطا هستن، مسلمی حرفا مطرح نیست، ما داریم بیان میکنیم که اینها چی دارن میگن. محی الدین اول کسی هست که عرفان را متفلسف کرد، یعنی به صورت یک مکتب منظم در آورد. بس این مسئله وحدت وجود که محور عرفان هست و حتی در محور عرفان عملی هم همین جور است که حالا اون بحث روش هست در عرفان، چون اون توحیدی که عارف آخرش به اون میرسد همون وحدت وجود است در عرفان عملی. و این وحدت وجودی که در عرفان نظری بیان شد، از اول بار کسی که این مطلب را بیان کرد محی الدین عربی بود و او بود که شاگردهای عظیم و بزرگی به اصطلاح تربیت کرد و هر کس هم که از اون زمان به بعد آمده اینها ریزخار محی الدین هم بدون شک. و اصلا یک شور و غوغای عرفانی این مرد در جهان اسلام به پا کرد. این مرد نژادن عرب است، یعنی تایی اندلسی، بهش میگن محی الدین عربی تایی حاتمی اندلسی. عربی میگن چون عرب است، تایی میگن چون از قبیله تی است، حاتمی میگن چون از اولاد عدی ابن حاتم است، سرش به حاتم تایی میخورن. اندلسی بهش میگن چون ساکن در اندلس بود، در اون وقت اندلس اندلس اسلامی بود و این اندلس اسلامی چه مرکز بزرگی بوده است برای تمدن و فرهنگ اسلامی در هر قسمتی، چه ادبیات، چه فلسفه، چه عرفان، چه طب، چه ریاضیات و چه اشخاص بسیار بزرگی به وجود آورده و چه سرنوشت غم‌انگیزی هم دارد که عجیب است این سرنوشت و به چه جبری آمدن مسیحی ها اونجا را احتلال کردن. و از اون به بعد هم دیگه این اسپانیا روی سعادت ندید که الان هم دیکتاتورین مرکزهای دنیا همین اسپانیای جناب فرانکو هست. این مرد مسافرتهای زیادی به دنیای اسلام کرد، اولا سالهای زیاد این مجاور مکه بوده و مجاورت مکه و بیت الله الحرام و مجاورت قبر مقدس پیغمبر اکرم، این جزء چیزهایی بوده که عرفا برای خودشون لازم می دانستن که یک مدتی در اینجاها باشن و مجاور باشن و برای مجاورت اینجا هم یک آثار خاصی قائل بودن. نه تنها عرفا، غیر عرفا هم همینجور. زمخشری شما بیدید اهل ماوراء النهر است، اهل شمال ایران قدیم، یعنی اهل سرزمین روسیه فعلی، سرزمین بسیار بسیار سردسیر، از اونجا حرکت میکنه میاد سالهای زیاد مجاور سرزمین داغ مکه میشه که من وقت تعجب میکنم یا آدمی که عادتش بوده که در یک سرزمین‌های زمستان زندگی بکنه، این چه ایمان بوده و این چه شور بوده که سالیان دراز این مرد را مجاور بیت الله الحرام میکنه که ملقب میشه به جار الله. و در تفسیر کشاف در یکی از آیات سوره عنکبوت یا آیه اونجا میگه که یادم نیست الان آیه متأسفانه که کدام آیه هم هست که تناسبی دارد، بعد میگه شما اثر مکانها را غافل نباشید و هر کسی که مجاور خانه کعبه باشد سالها میفهمد که یک آثار معنوی در این مجاورت هست که در غیر اینجا نیست. یا همین مجددین فیروزآبادی شیرازی صاحب قاموس سالها مجاور مکه بوده، غرض هم اختصاص به عرفا ندارد و غیر عرفا هم از ادبا، از فقها، شیعه، سنی، همین امین استرابادی شما همین سالها می رود در مکه مدینه مجاور میشه، فواید المدنیه و همچه فواید مدنیه می نیست. عرض بکنم بحرالعلوم سالها می رود اونجا مجاور در مکه. این هم سالها در مکه مجاور بوده است و فتوحات خودش را که از یک نظر بزرگترین کتاب عرفانی هست در مکه نوشته است و به همین مناسبت فتوحات او فتوحات مکیه نامیده می شود. میگن فتوحات مکیه. با سهروردی معروف یعنی شیخ شهاب الدین سهروردی مقتول صاحب حکمت الاشراق که اینها معاصر هستند در مکه ملاقات کرده است و میگویند که ساعتها اینها با یکدیگر در خانه کعبه ملاقات داشتند و به احتمال بسیار بسیار قوی که این جهت بیشتر مورد غفلت است، حکمت ذوقی و اشراقی را این جناب سهروردی بیشتر تحت تأثیر محی الدین عربی بوده است تا تحت تأثیر دیگران باشه. قرار میخوام بگیم که محی الدین حتی در حکمت اشراقی اسلامی هم اثر فراوان داشته. میگم وقتی که جدا شدن از هم از اشراق از شیخ اشراق پرسیدن چگونه دیدی این مرد را، گفت دریایی بی پایان. از محی الدین پرسیدن که سهروردی را چگونه دیدی، گفت مرد صالحی. قرار این است محی الدین شاگردان زیادی داشته است که این کتب عرفانی علمی را اینها نوشتن از قبیل صدرالدین قونوی. صدرالدین قونوی ضمناً پسرزادش هم هست، یعنی پسر زنش هم هست، با مادر او ازدواج کرد و شاگرد و مرید فوق‌العاده ای بوده و شارح در واقع گفته های محی الدین صدرالدین قونوی. ابن فارض مصری که در میان شعرای عرب نظیر حافظ ماست، یعنی دیوان ابن فارض در شعر عربی نظیر دیوان حافظ است، با یک تفاوت که حافظ اونهایی که اهل فنن مدعی هستن که حافظ از نظر لطف و ظرافت بالاتر است از ابن فارض، ولی ابن فارض از نظر مقامات عرفانی بالاتر است از حافظ، یعنی چیزهایی را از مقامات عرفانی او منعکس کرده است که حافظ در اون موضوعات سکوت کرده و در حافظ چیزی منعکس نیست. ابن فارض خیلی فوق العاده است، عجیب فوق العاده است، در سن زیادی هم نکرده، اینجا که تاریخش رو می‌نویسد 56 سال بیشتر از عمرش نگذشته است که مرده است. او هم گاهی در مکه بوده و گاهی در مصر. مکه می آمد، در کوههای مکه می رفت، گردش می کرد، تنها و تو تحت تاثیر حالات عرفانی خودش بود و در مصر بود اینجور و میگن در مکه بود با مصر مغازله می کرد، با مصر بود با مکه مغازله می کرد. او هم آدم عجیبی است، از عجایب دنیای اسلام است. یک قصیده ای گویا، یعنی یک غزلی دارد، قصیده ای دارد تائیه ابن فارض در حدود 1000 شعر است، میگن 956 شعر است که به ت همه اینها ختم میشه، شعرهای معروفی هم این شعران بالوت به انی و این کنت ابن آدم صورتن نمیدونم که ولیکن چیفی معنای شاهدن با عبوتی، اینجور شعرهایی دارد و میگن تمام این شعرها را در حالت بی خودی به اصطلاح گفته و دیگران نوشتن. داوود قیصری شارح فسوس از این طبقه است، یعنی از طبقه احیا شده ها و زنده شده های محی الدین است. عبدالرزاق کاشانی شارح دیگر، مولوی همین مولوی رومی، مولوی بلخی رومی، این در وقتی که در قونیه بود معاصر بود با صدرالدین قونوی و با صدرالدین نشست و برخواست داشت و در حدود 30-40 سال فوت محی الدین بعد از فوت ملای رومی بعد از فوت محی الدین است. یعنی محی الدین در سال 630 و مثلا 4-5-6 امتیال درست یادم نیست بین 30-40 فوت می کند و اما محی الدین در سال 600 محی الدین فوتش در 630 و چند است 30 و اند است و ملای رومی در 672 که همون سال فوت ملای رومی و فوت خواجه نصیر الدین طوسی یک ساله. بعد از او هم که البته کسانی که آمدن مثل محمود شبستری صاحب گلشن نراد جامی اینها که دیگه جامی که از شارحین فصوص الحکم محی الدین هم هست و اینها همه سخت تحت تاثیر محی الدین عربی هستن و در اشعار شبستری انسان کلمات محی الدین رو کاملا میتواند ببین. قرار این است که محی الدین تأثیر عجیبی روی عرفای بعد از خودش گذاشته است و دیگران اعتراف کردند توی نویسندگان فارسی زبان. کسی که یه اندکی تا اندازه‌ای در این مسائل اگر اظهار نظر میکند یه خود لاغر روی مطالعات از روی شکم حرف نمیزند آقای دکتر زرزینکوب است. در یک کتابی که نوشته به نام ارزش میراث صوفیه عرض کنم که این حرف را اعتراف میکند، میگوید که محققان صوفیه بعد از محی الدین علل خصوص شعرای صوفیه ایران از اون بهره بسیار یافتند. اقرار میکنه این مطلب را و هم میگوید مطالعه اشعار او یعنی اشعار محی الدین چون خودشون شعر میگفته شعرهاش البته در حد شعرهای ابن فارس در عربی یا چیز در حافظ در فارسی نیست ولی شعر زیاد گفته و همینجور اصلا شعر برای او حالت شعری نداره موجه در واقع و بعضی شعرهاش هم بسیار در آن حد اعلای از زیبایی هست که گاهی در اسفار شعرهاش نقل میکنه. یه دو سه تا شعر در هفته گذشته این آقای دکتر بدوی خوند، گویی که ایشان این شعرها را خوند به اعتبار شعر آخر است و خوبم توضیح نکرد و این شعری که اون به سلام مقام آخر عرفانی توحیدی خودش میگوید این است، میگه لقد صار قلبی قابلا كل صورت فمرع الغزلان و دیر الرهبانی و بیت الاوثان و کعبت طائف و الواح تورات و مصحف قرآنی فدین و بدین الحب انا توجهت رکائبه فالحبو. البته در دیوانش فدینو است ولی بعضی فالحبو میخونم مثل این آقای بدوی فدینو دینی و ایمانی یا فالحبو دینی و ایمانی. عجیب هم هست، این شعرهای عجیبی داره و از کسانی که سخت در مقابل محی الدین خاضع است و فروتن است و کوچک قدر المتعلقی است. قرار این است که در عرفان نظری عرض کنم که پدر عرفان نظری همینجوری که عرض کردم محی الدین است و اگر ما درباره عرفان نظری یا حافظ بخواهیم بحث بکنیم چاره ای نداریم جز این که همون نظریاتی که مکتبی را که محی الدین تأسیس کرده است باید ببینیم که اینها چگونه بیان کرده اند و آیا چیزی گفتن در این زمینه و یا نگفتن، آیا حافظ چیزی دارد در این زمینه و یا ندارد. ولی بحث درباره عرفان حافظ انسان وقتی که وارد میشه بعد ببینه خیلی دامنه درازی دارد و من حیفم آمد که یه قسمتهایی را اینجا بیان نکنم گو این که ممکن است منجر بشود به این که من همه حرفهام را در این جلسه نتوانم بزنم، ولی خب حالا میگیم اگر نشد باشه برای یه وقت دیگر. بحث درباره عرفان حافظ که ما عنوان کرده این مفهومش این است که ما حتما حافظ را یک مرد عارف فرض کرده ایم، اون وقت در چگونگی عرفان حافظ بحث میکنیم که عرفان عام عملی حافظ در چه حد است و در چه مرتبه است و عرفان نظری حافظ شده. ولی در عصر ما یک مطلب جدیدی به وجود آمده و ما خود ما ایرانی ها این را به وجود آورده ایم و اون اینه که اصلا آیا حافظ عارف بوده واقعا یا عارف نبوده یا اول حرف است برای ایرانی های امروز، آیا حافظ عارف بوده یا عارف نبوده. شما اگر اکثریت قریب به اتفاق مقالاتی که امروز در جرائد، مجلات، روزنامه‌های یومیه، غیر یومیه درباره حافظ می‌نویسند، اگر بخوانید و حتی کتاب‌هایی که اخیراً درباره حافظ نوشته‌اند بخوانید و اینها را اگر مقیاس شناسایی حافظ قرار بدهید، میبینید حافظ به هر چیزی شبیه جز یک عارف. خوب، این را هم نمیشود همین چنین سرسری گرفت و بگیم آقا بی خود گفتن اینها. خب شاید حالا واقعا اینجور باشه، شاید حالا حافظ واقعا عارف نبوده و بی خود با یه سلسله تأویلات آمدن او را به صورتی عارف جلوه کردن، جلوه دادن. واقعش چیست؟ آیا حافظ یک مرد عارفی بوده یا نه؟ امروز اغلب حافظ را به صورتی به اصطلاح منعکس می کنند که هیچ نمی شود نام یک عارف عرفانه، که یه امر اختراعی امروزی که نیست، یک جریانی است که بیش از 1000 سال در همون دوره اسلامی ازش می گذرد. فرض کنید که از کیف خواجه عبدالله انصاری مثلا آیا بوده یا نبوده؟ یه عده‌ای اساساً سخت انکار دارن این مطلب را، ولااقل قبول ندارن یا مشکوک میدانن این مطلب را که عارف را، که حافظ را ما یک مرد عارف واقعی بدانیم. عرض میکنن که حالا ما باید ببینیم که پس حافظ کی؟ اول باید بفهمیم حافظ کیست. میتونیم حافظ را از اول به صورتی عارف قبول بکنیم تا بعد بریم ببینیم عرفانش چگونه عرفانی هست، و اگر نتوانستیم که در همین مرحله توقف میکنیم، اگر توانستیم اون وقت بریم دنبال اون هم. برای شناختن حافظ ما دو منبع داریم که این دو منبع میتوانن کمک به یک دیگر باشن. یکی تاریخ است. تاریخ حافظ، حافظ را چگونه معرفی می‌کند؟ یعنی اون مقداری که حافظ در تاریخ‌های معاصر خودش آمده است و به زبان مردمی که در اون زمان یا نزدیک به اون زمان بودن، چون هر کسی در زمان نزدیک به خودش هم بهتر شناخته است تا کسی که 700 سال 800 سال ازش گذشته است، حافظ چگونه شناخته می شده است و چگونه شخصی بوده است و چه شخصیتی داشته است. دوم خود دیوانش، از راه دیوانش می بینه چگونه مرد را، از راه سخنش المرء مخبوب تحت لسانه کلام امیر المومنین است. انسان در زیر زبانش پنهان است. هر چه کار انسان بخواد بکنه که خودش را مخفی بکند و پرده روی زبان خودش بکشه، خیال نمی کنم دیگه 100% بتوانه. حالا به هر حال یک منبع دیگر دیوان. این هر دو منبع خوبی است برای شناسایی حافظ. در بعضی قسمت ها ممکنه هر دو توافق داشته باشن. در بعضی قسمت ها از تاریخ حافظ یک چیزی که البته بیشتر مربوط به جزئیات زندگی حافظ است، از تاریخ می شود فهمید که از دیوانش اون چیزا رو نمیشه فهمید. یه چیزهایی را باز از دیوانش میشه فهمید که از تاریخش میشه فهمید. مثلا اوج عرفان حافظ را دیگه تاریخ نمیتونه بیان بکنه. یعنی کسی که شرح حال نویس بوده که نمیتونه تو اوج عرفان حافظ را بیان بکنه، و قهرن تاریخ هم در این قسمت سکوت شد. حافظ را در زمان خودش چگونه شخصی میشناختن؟ اتفاقا حافظ در زمان خودش به جوری شناخته می شده است که جنبه های دیگرش هم بر جنبه شاعریش غلبه داشته است، هم بر جنبه عارف بودن و درویش بودن. یعنی او را به صورت، اولا به صورت شاعر حرفه‌ای نمی شناختن، و حافظ هم کم شعر گفته، زیاد شعر نگفته است. شعرهایی که واقعا مال حافظ است و می شود ثابت کرد که مال اوست، در ایام عمر حافظ که تقسیم کردن، من الان یادم نیست وقتی آقای محیط طباطبایی این را بیان میکرد، خیلی مثلا شاید مثلا در ماه یک غزل مثلا گفته باشه از این سر. غیر از شاعرهای دیگری مثل نظامی، مثل فردوسی، مثل حتی زمان خودش شهرت پیدا کرده و نه تنها از دروازه های شیراز بیرون رفته، بلکه از دروازه های ایران بیرون رفته. ولی شعر به هر حال زیاد نگفته و در زمان خودش هم به نام یک شاعر معروف نبوده. همچنان که در زمان خودش به عنوان یک درویش و یک صوفی حرفه‌ای هم معروف نبوده. متصوفه اینها مردم پنهانی نبودن، سلسله ها داشتن، رشته ها داشتن، استاده هاشون همه مشخص بوده، این شیخش اون بوده، اون شیخش این بوده که سلسله های صوفیه را نوشتن. و بعد هم شما بینید که اینها اغلب در لباس و در زی و در این چیزها با دیگران تفاوت داشتن. عرض میکنم که کلاهشون کلاه مخصوصی بوده و یا در عصرهای اخیر کشکول و نمیده اون تبرزین و اینجور حرفا بوده. سر نمی تراشیدن، به قول خداحافظ نه هر که سر نتراشد قلندری داند. اینجور چیزه ظاهرن حافظ حتی زی تصوف هم در زمان خودش نداشته، اگرچه گاهی وقتا در تعبیرات خودش مثلا میگه حافظ این خرقه پشمینه بیاندازه برو، ولی اینها دلیل نمیشود که واقعا حافظ عملا هم خرقه پشمینه میپوشیده. این خرقه پشمینه هم که در این لفظش آمده مثل خیلی الفاظ دیگر حافظ است که روش باید بحث میکنی. اینو من 100% نفی نمی کنم که حافظ در زی اهل تصوف نبوده، ولی تا اونجا که من مطالعه کردم قرینه ای به دست نیامده است که در زی اهل تصوف بوده، و بلکه قرائن برخلاف است. و حتی با این که این مرد در دیوان خودش تکیه زیاد دارد که بی دلیل راه، یعنی بی مربی، اون چی که متصوف او را مرشد میگن و احیانا شیخ میگن، استاد میگن، تکیه عجیب دارد که هیچ کس بدون استاد و مربی محال است که این راه را بتواند طی بکند. حتی این مرحله بی همراهی خضر مکن ظلمات است به ترسد خطر گمراهی، که بعد در جای خودش خواهیم گفت اشعار زیادی حافظ در این زمینه دارد، به این یکی از مسائل فوق العاده عظیمی است که این طبقه روی او تکیه دارن، که مثل پزشک خانوادگی ها، نه مثل پزشکای معمولی، در این طب روحی به نظر اینها یک پزشک مراقب به هر کسی احتیاج دارد، یعنی یک کسی که همیشه بر روح او اشراف داشته باشه، نه کسی که یه وقتی اگه مشکلی بود برای سراغش حالش بو عرضه بداره، مثل طبیبی که ما الان داریم بهش مراجعه میکنیم احیانا. نه فقط خوندن کتاب کافی نیست، مراجعه به پزشک کافی نیست، بلکه یک پزشک معالج مراقب دائم اینها معتقدن هر کسی باید داشته باشه و بدون او محاله. با این همه تکیه ای که این مرد روی این چیز داره، یک نفر هنوز تا حالا نشان نتوانسته بده که مرشد این کی بوده. یک نفر مسلم داشته ولی نیست. معلومه که مربی این از این کیپ مشایخ معروف صوفیه و از این سلسله های معروف متصوفا نبوده، و به طور کلی تصوف شیعی از تصوف سنی این امتیاز رو دارد که عرفای سنی بیشتر، البته بیشتر میگم نه کلیت، از این طرف البته کلیت بیشتر، این سلسله ها و نمیدونم این تشریفات و از این حرف ها بیشتر مال متصوفه اهل تسنن، و متصوفه شیعه هم عمیق‌تر هستن از متصوفه اهل تسنن، و هم کمتر اهل این حرف ها هستن که خودشون شیخی و استادی و استادشون بده و استادشون بده. بسا هست که اینا در زمان خودشون هیچ کس اینها را نمیشناخته است که اینها دارای عالی ترین مقامات عرفان هستند، حتی همسایه و خونش، زنش، بچهش، شاگردهاش نمیشناخته که این بالاترین مقامات عرفان را داره، ولی واقعا داشته. فقط اون شاگردهای خصوصی و فقط همون معلم خاصش او را میشناخته، از غیر او همیشه پنهان بود. و من یه قرینه ای هم پیدا کردم که بعدها انشاءالله خواهیم گفت، حافظ یه مدتی کوشش کرده که به اهتمام خودش، یعنی بدون استاد و معلم و مربی، این راه رو طی بکنه. بعد که سالها زحمت میکشه، خون جگر میخورد و حتی به یه سلسله مکاشفات نائل میشه، بعد میرسد به اونجا که نه، بدون دلیل راه امکان نداره.
و این ده میگه که چنین کردیم و نشد، نشد، همچین کردیم، نشد، 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 آخرش میگه که بدون دلیل راه اهتمام کردی و نشد. معلوم میشه یه مدتی اینجور بوده ولی بعد مسلم بده. خب این هم نشون میده، این هم خودش یه قرینه ایست که حافظ ده اگر یه کسی میبود که در زمان خودش خرقه ای داشت و نمیدونم که کلاه چند ترکه ای اگر میداشت و از یه حرف ها، مسلم شیخشم معروف شناخته بود، خب میگفتن. کسانی که حافظ را در زمان خودش یا نزدیک به زمان خودش توصیف کرده اند و القابی برش ذکر کرده اند، نه لقب شاعری بهش دادن و نه لقب عرفانی، بلکه گویی از یک فقیهی را، یک حکیمی را، یک ادیبی را دارن تعریف میکنن. تمام عناوین هست جز این زیر عناوین. البته این نکته را دیگران توجه کردن، مرحوم شیخ محمد خان غزوینی در مقدمه‌ای که بر دیوان حافظ نوشته این نکته را ذکر کرده. میدونید که دیوان حافظ را اول بار یک شخصی از معاصران و ظاهرا از همشاگردی‌های حافظ که پیش استاد درس می‌خوندن، استادهایی همین دروس ظاهری را، حکمت، کلام، منطق، تفسیر اینا را می‌خوندن، بعد از وفات حافظ جمع کرده اینها را، اسمش را در بعضی از مقدمات به نام، یعنی بعضی از چاپ‌ها و اینها به نام محمد گلندام نوشتن، ولی قزوینی اینها میگن این اسم در نسخه‌های متأخرتر اضافه شده و در اون نسخه‌های خیلی قدیمی اسم محمد گلندام نیست، ولی معلومه که یکی از معاصرین حافظه. و اون معاصر میگه که غالبا استاد ما قوام الدین عبدالله یکی از استادهاشون، او اصرار میکرد بهش، میگفت این شعرها رو جمع کن، حیف این شعرها از بین بره، و خودش تعلل میکرد. این مثل این که یک حالت عرفانی خودش به او اجازه نمیداده اینها رو جمع بکنه. میگه تا در سال 792 مرد، بعد از مردنش ما آمدیم شعرها رو جمع کردیم. اون وقت مثلا این مرد که هم شاگردی حافظ بوده است، وقتی که از حافظ نام میبرد به این عناوین نام میبرد: ذات ملک صفات مولان الاعظم السعید المرحوم الشهید، که البته شهید میگه مخصوص شهید عرفان و عشق. یعنی من میگم این قزوینی نمیگه، ما نفهمیدیم چرا با حافظ گفته شهید، ولی گفته این کلمه. مفخر العلماء استاد و نهاریر الادبا معدن اللطائف مخزن المعارف السبحانیه شمس الملت و الدین محمد الحافظ شیرازی. نه یک عنوان عرفانی دارد، نه یک عنوان شعری. بعدم طیب الله تربته و رفع فی عالم القدس رتبته، و یک فقیهی را داره توصیف. باز مرحوم غزینی میگوید که یک نسخه از دیوان حافظ که یک کاتبی که یا خیلی نزدیک به زمان حافظ بوده یا معاصرش بوده استنساخ کرده است، در آخر که از این مرد یاد کرده است به این عناوین یاد کرده: تم دیوان المولا. البته یک غلط هم از بینی میگه، تم دیوان المولا باید بگه، اولا میشه ذاتی. تم دیوان المولا العالم الفاضل ملک القراء. این کلمه ملک القراء را داشته باشید، ملک القراء و افضل المتأخرین شمس الملت و الدین مولانا محمد الحافظ روح الله روحه و اوصل فتوحه و نور مرقده. مرحوم غزوینی میگوید که عبارت مالی ایشانه: از القاب و نعوتی که این کاتب بسیار نزدیک به عصر خواجه و شاید معاصر در حق او نگاشته، بدون اینکه هیچ عبارتی دیگر دال بر اینکه وی از مشاهیر و عرفا و صوفیه عصر خود بوده، از قبیل قطب السالکین، فخر المتألهین، ذخر الاولیا، شمس العرفا، عارف معارف لاریبی، واقف مواقف اسرار غیبی و امثال ذلک، که در نسخ جدیده معمولا بر اسم او میافزایند، در حق او استعمال کرده باشد. شاید بتوان استنباط کرد، این شاید مرحوم غزوینی همیشه جزمهاش هم به صورت شاید میگه، شاید بتوان استنباط کرد که خواجه در عصر خود بیشتر از زمره علما و فضلا و دانشمندان به قلم میرفته تا از فرقه عرفا و صوفیه. یعنی جنبه علم و فضل و ادب او بر جنبه عرفان و تصوف او غلبه داشته. البته این نظر ما به این معنا قبول نداریم که واقعا غلبه داشته، ولی در اشتهار میان مردم مسلم غلبه داشته، شاید مقصود ایشان همین بوده. و علاوه بر این از نعت ملک القرا که کاتب در حق او استعمال کرده به نحو وضوح معلوم می شود که خواجه از معاریف قراء عصر خود محسوب می شده و به همین سمت مخصوصا در زمان خود مشهور بوده. به این بیت او که گوید عشقت رسد به فریاد گر خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی با 14 روایت، در حق او صادق و به هیچ وجه این گونه تصریحات او از قبیل اغراق و مبالغه شاعرانه نبوده است و تخلف حافظ یعنی حافظ قرآن به قول او میگه به کلی اسم با مسما و صفت بارز او. این یه قسمت. من دیوان حافظ دو نسخه بیشتر ندارم، یکی نسخه مرحوم قزوینی است، یک نسخه است که آقای سید ابوالقاسم انجلی شیرازی اخیراً چاپ کرده، جز نسخه خوب حافظه. البته این دو تا میتونن جامع باشن از نظر این که مرحوم قزوینی تکیهش بیشتر به نسخ قدیم است و به ذوق و این حرفایی که اعتماد ندارد، و این آقای انجلی شیرازی و کیفش اینها افرادی هستن که خیلی به نسخ قدیمه اعتنایی ندارن. میگن ما هر شعری هم که در دیوانهای منسوب باشه اگه ببینیم به کیف شعر حافظ میخوره ما قبول میکنیم. من این دو تا دیوانه دارم. در مقدمه حافظ انجلی هم از حافظ شیرین سخن مرحوم دکتر معین نقل میکنه که مرحوم دکتر معین هم خوبی آدمی بود که هیچ وقت مستند همیشه حرف میزد و بی استناد حرف نمیزد. مثلا میگوید که حافظ آخه استاد همین معلم رسمی هم زیاد داشته دیگه. یکی از استادهاش میرسید شریف جرجانی معروفه، همین میرسید شریف معروف. میگوید هرگاه در مجلس درسی میرسید شریف علامه گرگانی شعر خونده میشد، میگفت به عوض این ترهات به فلسفه و حکمت بپرده. اما چون شمس الدین محمد میرسید، علامه گرگانی میپرسید بر شما چه الهام شده است؟ غزل خود را بخوانید. شاگردان علامه به وی اعتراض میکردند این چه رازی است که ما را از سرودن شعر منع میکنی ولی به شنیدن شعر حافظ رغبت نشون میدهی؟ استاد در پاسخ میگفت شعر حافظ همه الهامات و حدیث قدسی و لطائف حکمی و نکات قرآنی. این چیز که لطائف حکمی با نکات قرآنی تعبیر خود حافظه که میگه اون چه من میگویم لطائف حکمی است با نکات قرآنی. این جمله میرسید شریف هم از خود حافظ در واقع گرفته. خب معلوم میشود که حتی در زمانی که حافظ هنوز جوان بوده و شاگرد میرسید شریف بوده، افرادی نظیر میرسید شریف تلقی اونها از حافظ چنین چیزی بوده، یعنی در این حد بوده. یادم نیست من در کجا خوندم، این روزا گشتم پیدا نکردم، که این لقب لسان الغیب را که به حافظ داده اند مال عصرهای متأخر نیست، از همون زمانهای قدیم بهش لسان الغیب میگن. اگر این حرفم درست باشه خب این هم باز قرینه دیگری است که این مرد از همون زمان خودش به عنوان یک مرد عارف اهل معنا و به طوری که اساساً شعر او را زبان غیب میدانستند، یعنی اینجور فکر میکردن که این شعرها را که او سروده او نبوده به عنوان یه بشر که به سرایت، بلکه به زبان او از غیب جاری میشده. چنین اعتقادی داشت. عرض میکنم که از تاریخ عصر حافظ، از تاریخ حافظ، یعنی هر چه که ما مطالعه کنیم این مطلب روشن میشود که حافظ یک مردی بوده در زی علما و البته در عین اینکه یه عارف بوده، نزدیکانش او را به صورت یه عارف می‌دانستند اما نه به صورت یک درویش و صوفی حرفه‌ای بشناسند، و بیشتر هم به عنوان یک عالم معروف بوده. او محمد گلندام هم وقتی می‌خواد عذر بیاورد برای اینکه حافظ خودش فرصت نکرد و نخواست، میگه اینقدر مشغول مطالعه کتب دواوین عرب و کشاف و مفتاح و مصباح هم دارم و چی و چی و چی این حرفا بود که فرصت نداشت. این درسته که مثل یه حال یه عالمه که مرحوم عبدالعمتقی شیرازی رو گویی کسی وصف میکنه، مرحوم عبدالعمتقی شیرازی علالله مقامه از شعرهای بسیار بسیار زبردست است، خواهرزاده قاآنی هم هست، خیلی هم شعر خوب میگه، مجتهد و مرجع تقلید و کم هم شعر گفته، ولی خب خیلی کم شعر گفته. حالا کسی میگه آقای هم زمتقی دیوانشون جمع کردن یا نه، آدم میگه آقا ایشان اینقدر مشغله داشت که نمیرسید بیاد داره دیوانش بیاد جمع بکنه. درباره حافظ اینجور فکر میکردن که اینقدر مشغله علمی داشت که خودش دیگه نمیرسید بیاد شعراش جمع. پس چهره حافظ در تاریخ به این شکل منعکس. اما بیاییم ما سراغ منبع دوم شناخت حافظ، یعنی دیوان ها. در زمان ما بیشتر حافظ رو میخواهند از روی دیوانش و اشعارش و گفته هایش میخواهند بشنست. این رو به راه درستی خودش یه راه شناسایی، ولی نظر به این که حافظ در میانهی همه شعرا، در میان همه شعرا، به نظر من اعم از فارسی و عربی و شاید ابن فارس هم مثل حافظ نباشد. هیچ کسی اینجور نیست مثل حافظ که در شعرش یک دوگانگی ظاهری مشهود باشد. گاهی این در بعضی از اشعارش یک حالت لاابالیگری و فسق و فجور و پشت پا زدن به همه سنن و به همه مقدسات و دم غنیمت شمردن و بی اعتنا به همه چیز بودن در بعضی اشعارش منعکسه. و از اون طرف هم اشعاری دارد که بدون هیچ گونه توجیه و تأویلی مخ عرفان و مخ اخلاق است و ضد اینها و نقیض اینها 100%، یعنی درست نهی اینها. یک هم که دوگانگی در اشعار حافظ مشهود میشه و همین جهت سبب شده که این حافظ شما ببینید در زمان ما به شکلی در آمده است که احدی نظیر ندارد. یعنی اون آدم لذت جوی، لذت پرست میخواره ای که سر کارش جز با شراب و رباب و چنگ و فلان و از این حرفا نیست، یعنی یک آدم به اصطلاح امروزی ها اپیکوری، در کار خودش از حافظ مدد میگیرد و در بسیاری از مجالس و بزمها دیوان حافظ سوم شراب و رباب است که میبینید. و از طرف دیگر همین دیوان حافظ در محافل دیگری همیشه بوده و هنوز هم هست، در محافلی که افرادی میان می نشینن از کنم حالت تجرد به خودشون می گیرن، گناهان خودشون رو یاد می کنن، از کنم که عبادت می کنن، حالت ذکر به خودشون می گیرن، شعرهای حافظ رو می خوانن، عشق می ریزن، می گرین. افراد خیلی بزرگ بزرگی حافظ از سجاده شون جدا نمیشه، یعنی اونجا در بزم اونها سوم شراب و رباب است و در محفل الهی روحانی اینها سوم قرآن صحیفه سجادیه. اینا دیگه صحبت به خودبندی نیست و من سراغ دارم چنین اشخاصی را. افرادی نظیر مرحوم فیض مثلا به حافظ به این چشم و به این دیده نگاه می کرد. حالا این چجوریست؟ و واقعا هم حالا اگر ما به اشعار حافظ نگاه کنیم در نظر ابتدایی لااقل این دوگانگی را و دوگونگی را ما در اشعار حافظ می بینیم. پس حافظ کیست؟ حالا حافظ ما هستیم، از همین شعراش مخواهیم بشناسیم. ما به تاریخش دیگه فعلا کار نداریم، حافظ کیست، از این شعراش میخواییم بفهمیم کیست. ببینیم شناختن یک نفر از روی اثرش، دیوانش، کاریست منطقی. یعنی خب تحلیل باید کرد دیوانش را. حالا ممکنه هم هست احیانا کسی برسد به جایی که آخرش نتونه بشناسه اون را، ولی بالاخره اقدام به این کار کاریست عملی. بعد ببینیم به نتیجه میرسیم یا همین نمیرسیم. اگر نرسیدیم که نرسیدیم، ولی اگر رسیدیم راه صحیحی، راه تحلیل دیوان و اثر یک شاعر. عرض میکنم که در مورد حافظ فرضیه های زیادی هست. ما این فرضیه ها را یکی یک باید بیان بکنیم، بعد هر یکی از این فرضیه ها را با قرائن موجود تطبیق بدیم، ببینیم قرائن همین دیوان حافظ تطبیق میکنه یا تطبیق نمیکنه باشه. و احیانا قرائن تاریخی هم ممکنه در بعض جا به کمک ما بیاد. درست مثل همین که علمای امروزی در مسائل طبیعی اول یک فرضیه‌ای در ذهنشون درق میزنند، بعد میارن به اصطلاح مرحله تئوریست دیگه، بعد میارن در مرحله پراتیک و عمل، بعد ببینن که این فرضیه با واقع انطباق پیدا میکنه یا نمیکنه. اولین فرضیه درباره دیوان حافظ این است که حافظ در دیوان صرفا یک شاعر است به تمام معنی کلمه شعر و شاعر، یعنی یک هنرمند است. حافظ در دیوان خودش هیچ هدفی نداشته جز این که میخواسته است یک شاهکار هنری به وجود بیاورد. هنرمند وقتی که میخواد یک شاهکار هنری به وجود بیاورد، تمام همتش اینه که از چه موادی و برای چه هدفی یک شاهکار بهتر می شود به وجود آورد. دیگه لازم نیست به اون ماده اعتقاد داشته باشه، به درد کارش چی می خوره. یک صنعتگر، یک مجسمه ساز، هدفش اینه که یک مجسمه عالی بسازه، وقت دنبال سوژه می گرده. چی برای سوژه خیلی خوبه و از چه ماده ای می شه ساخت؟ با گچ بهتر می شه ساخت؟ با فلز بهتر می شه ساخت؟ با سنگ بهتر می شه ساخت؟ یه وقت مثلا میاد این بهلولی هست در مدرسه سپهسالار، دیگه دیدی دیگه بهلول معروف، برای این نقاشها بهترین سوژه این جناب بهلوله. توجه کردی؟ خیلی قیافه خوبی است که بخوان نقاشیش بخوان که بکشن یا بخوان مجسمش بخوان بریزن. حالا اگر کسی بیاد یه کسی مجسمه بهلول رو بریزه، یه علامت ارادت فوق العاده است که به بهلول داره. نه، او هنرمند دنبال سوژه و موضوع میگردد که هنر خودشو به بهترین وجهی ظاهر بکنه. در این که حافظ یک هنرمند بسیار بسیار مقتدره، که شعر خودش هنر دیگه. ارسطو هم شعر را جزء منطق اول نشمرده بود، جزء فن. خطابه به شعر را از این صناعات خم جزء فنون، یعنی جزء هنرها آورد. توجه کردید؟ منتاش بعد گفتن همه اینا جزء هنر هاست، هم علم هم هنر، بلاخره اسم صناعات خمس گذاشتن، اینا صنعت است و هنر. حافظ در این که فوق العاده هنرمند است و شاعر به تمام معنی کلمه، یعنی از نظر هنری به تمام معنی کلمه شاعر است، یک هنرمند فوق العاده مقتدر است، احدی دیگه درش بحث نیست. این فرضیه میگه آقا حافظ یک هنرمند است و دیوان شعر حافظ را جدی از نظر محتوا نباید گرفت. هیچ چیزی نه اونجایی که دم از می و معشوق و این حرفه ها می زند و نه اونجایی که دم از خدا و عرفان و سلوک می زند. هر دوتا برای حافظ سوژه هستند و بس. او بابایی بوده هنرمند و هنرمند عاشق هنرشه و دنبال سوژه می گرده. و خصوصا که شعر از قدیم میگفتن که احسن و شعر اکذبو، حتی شعر با دروغ درست شده. شعر اون شعری هم که قرآن او رو نهی میکنه و پیغمبر فرمود که لن یملع بطن الرجل قیحا خیر من ان یملع الشعرا، همین شعری است که محتواش همش تخیل محض باشه. بعدم فرمود ان من الشعر لحکمه، بعضی از آر هم حکمت است، ولی اساس شعر در منطق هم شعر را به عنوان یه موضوع تخیل، هم به تخیلی یعنی به نظم کار ندارن، تخیل که حال خودش تعریف خاصی داره. خب اگه این جور باشه اصلا دیگه ما از دیوان حافظ نمیخوام چیزی راجع به شخصیت حافظ این شعر سن باز هیچ اصلا بریم دوبال. داستانی نقل میکنم که فرزدق یه وقتی این شعر رو گفت که فبتن به جانبه، در ضمن شعرهاش گفت فبتن به جانبه مطرعاتی و بتو افو و اغلاق الختامی، داره وصف میکنه یه عدد زنهایی که با اون زنها به سر میبرده. خلیفه وقت گفت تو در این شعرها اقرار کردی به زنا با تحب تجاریش، چون میگه فبتن به جانبه مطرعاتی، میگه این جماعت نسوان در دو طرف من راحت خوابیده بودن، کار منم تا صبح جز قفل بسته باز کردن چیز دیگری نبود. گفت این اقرار به زناست. فرزدق گفت ان کتاب الله یدرع عن الحد، قرآن حد از من برداشته. گفت چطور؟ گفت خداوند متعال بفرماید که و شعراء یتبعهم الغابون الم تر انهم فی کل واد یهیمون و انهم یقولون ما لا یفعلون. کار شاعر اینه که کار نکرده رو توصیف بکنه. به خود حافظ هم که افسانه است که بهش نسبت میدن، مثل میگن که با امیر تیمور ملاقات نکرده، که میگن گفت اگر اون ترک شیرازی به دست آرد دل ما را به خال هندواش بخشم سمرقند و بخارا را. خیر به دره منطق یک شعر فقط درسته که یک شاعر آسمونجل بعد بیاد بگه به خال هندوش بخشم سمرقند و بخارا را. امیر تیمور بهش گفت من پیگه حرفا چیه؟ میگه من این همه جون کندم تا سمرقند و بخارا را فتح کردم، تو به یه خال سیاه میبخشی؟ این حرفا چیه؟ گفت این همه بخشش کردم که حالا هیچه نداره میدار جلوم برفتم. حالا اینجوریست، این زبان زبان شعر و زبان زبان هنرمند است. یه داستانی متوی دوره حجازی در یکی از کتاباش در آینه مثلین که نقل میکنه که شاعر بلژیکی که ظاهرا نظرش به همین موریس متلینگ از داستان واقعی هم هست، میگه یه بیچاره ای که آثار این متلینگ رو خونده بود، از روی آثار و تخیلاتی که و خیلی آخه این چیز شاعر هست این متلینگ، در نصر خودش هم شاعرها، یعنی نصرش هم شاعرانه، شاعر و فیلسوف نیست، شاعر هست واقعا شاعر. یه کسی که مجذوب تخیلات لطیف و انسانی و اخلاقی این جناب متلینگ شده بود، نمیدونم از فلان کشور بار سفر بس آمد بره ملاقاتی، رفت ملاقات بکنه یه خانم سکرتری داشت، عرض کنم که گفت این ملاقات نمیده و گفت والله من راه دور آمدم، از راه دور دراز آمدم، نمیتونم چندین کشور من تهی کردم، من میخوام استاد رو ملاقات کنم، زیارت کنم، یک بارم اگر شده من چند دیره استاد زیارت کنم. هر کی این زن بدبخت گفت آقا برگرد، آخه وقت نداره. او زن میدونست چه خبر، تا آخرش که از بسی اصرار کرد هر جور بود یه وقتی برای این گره. این میگوید که رفتم و تا در اتاق وا کردم یه وقتم یک آدم بدترکی و بدهیکری آمد بیرون و اخمهایی در هم کشیده، گفت که از جون من چی میخواد نتیکه، چی میخواد از من، برو گم شو پدر سوخته. شروع که بفرش عکس تمام اون چیزایی که من در آثارش خونده بودم مات و مبود. بعد آمدم به این زن گفته این همون هست این همه آثار میتونه؟ گفت بله. گفتم همونه که این همه چیزهای خوب نوشته بود و زیبا؟ گفت بله. گفت من باور نمی کنم. یه زن انگشترش در آورد، گفت این انگشتره من چطور انگشتری؟ خیلی زیبا. وای چون این خیلی زیباست دلیل بر اینه که اون سازند انگشتر سازند خیلی زیبا. گفتم آخه این هنره، ممکنه خود او خیلی آدم بدترکی و بد اخلاقی باشه از هر جهت، ولی این هنرم داره که انگشتر زیبا میسازه. نویسنده هنرمند، فقط هنرش اینه که یه اثر زیبای خلق بکنه، این که دلیل نمیشه که خودش زیبا باشه، اشتباه تو کردی. یه عده درباره حافظ چنین این مطلب را نمی شود با دلیل و برهان رد کرد. توجه کردید؟ یعنی اگر بنا بشود که این معنیش اینه که ظاهر کلام حافظ در هیچ مقوله حجت نیست. توجه کردید؟ اصلا حجت نیست. این نمیشه قبول کرد. البته نمیشم رد کرد، با دلیل و برهان نمیشه رد کرد، ولی هیچ کس که آشنا با حافظ باشه و با دیوان حافظم نمیتونه این حرف رو قبول بکنه که این اشعار حافظ، اون اشعار عرفانی حافظ را یک شاعر که صرفا فقط هنرمند بوده و واقف به رموز عرفان و سیر و سلوک و معنویت و اینها اساسا نبوده، به این توانسته چنین اثر جاویدانی خلق بکنه که بعد از 700 سال اشکها را در خلوتهای شب جاری بکنه. از کلم برهان نیست این، ولی برای خود من شخصا هیچ وقت قابل قبول نیست. دلیلش اینه آقا امروز چرا حافظی به وجود نمیاد؟ آیا بی قریحه ها خشک شد که حافظی نباشه، سعدی نباشه، جامی نباشه؟ دلیل نداره قریحه ها خشک بره. روحها در مسیر دیگری، توجه کردی؟ یعنی روح حافظ دیگه وجود نداره که اثری مثل حافظ و حتی مثل جامی به وجود نمیاد. اینها چیزیست که یعنی حافظ، از این دیگه یه امر شخصی تعریف کردم، حافظ خودش را در المرء محبوب تحت لسانه در اینجا کاملا مشهود است که اینجوریست. همون جوری که خود قرآن کریم که از نظر ما حافظ را گفتیم یه عده ای را سوم قرآن صحیفه قرار میدن از نظر مناجات هاشون و راز نیاز هاشون، اینجور چیزها، خود قرآن آقا اثر خودش در دنیا روی زیباییش داره، ولی یک زیبایی که از یک افق ما فوق بشری برخواسته. و چقدر قرآن روی این موضوع تکیه میکنه، اعجاز قرآن این است: به اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين اذا ذكر الله وحده درباره دیگران اشمعذت قلوبهم والذين نا كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. این دیگه یه عبر ساختگی نبود. پیغمبر اگه یه هنرمند می بود نمیتونست چنین کاری رو خلق کنه. امام ذهن العابدین اگر فقط یه هنرمند اگر می بود یک اثر جاویدی مثل صحیفه محال بود خلق بکنه. یه هنرمند هر چه فصیح باشد، هر چه بلیغ باشد، محال دعای کمیل بتونه خلق بکنه، محال. عقیده من هم و همین جور یک آدمی که روحش روح سوخته نباشه و عرفان نباشه، متأثر نباشد، خودش امکان ندارد که یه همچه آدم بی خاصیت عرض کنم، ولی نمیخوام بگم یه آدم فاسق فاجرم، نه، یه آدم عادی، یه مله معمولی، یه مدرس شرح مطالعه، همجوری که شرح مطالعه تدریس میکرده، یه استاد شرح مطالعه و استاد کشاف و از یه حرفها نمیتونه غزلی در حد طفیل هستی عشقند آدمی و پری ارادتی به نما تا غنیمتی ببری بکوش خاجا و از عشق بی مصیب مباش که بندرا نخرد کس به عشق بی هنری می صبوح شکرخواب صبح دم تا چند به عذر نیم شبی کوش و گریه سحری تا آخرش که از یکی از اون برازنده ترین غزلیات حافظه. امکان نداره چنین چیزی، نه حرف مفت. ولی از که کسی بخواد با دلیل و برهان بخواد بگه اینجور چیزی نیست، نه. بعد خب این همه با این همه صراحتی که داره این مرد میگه دیگه نمیشه کارش. این یه فرضیه. خوشبختانه این فرضیه امروز در زمان ما طرفدار نداره که ما خیلی بخوایم یه خبرش پاره کنیم. امروز نمیگن که حافظ فقط یک هنرمند محض بوده. از بعدش گفته های همین آقای انجوی شیرازی میاد این حرف که خب یه مردی بود که پناه از زمان خودش رنجیده بود و چون از عصر خودش و مردم و محیطش رنجید به هنر خودش پناه برده، ولی او هم به این شدت نمیخواد این حرف رو. فرضیه دوم این است که یه فرضیه عجیبی که نه آقا، این حرف‌های ضد و نقیض را خیلی از ضد و نقیض ما بعد درباره تناقض‌های حافظ، تناقض ظاهری حافظ بحث خواهیم کرد وقتی ما گذشت. حالا بطور مختصری بگم که این فصل بحثم تموم بشه. اینها را تحت تأثیر حالات مختلف گفته. اونجایی که از همون حد اعلای اپیکوری گفته در همون وقت واقعا حالاتش حالات اپیکوری بوده. اون وقت به مثل معروف دیگه اگر چی بگم از هیچی نمیگذاش خلاصه گیرش میامن. و اون وقتی هم که در اوج عرفان گفته و در اون وقت حالت عرفانی داشت. یعنی این نوشانی که شما در دیوان حافظ میبینید منعکس کننده نوشان روحی خود حافظه. از در این حد که بین المشرق و المغرب هست تا این حد روح حافظ در نوشان بود. و دیگه چطور چیزی هم چیزی میشه؟ ادوارد برون نظرش این کتابش به انگلیسی نوشته، تاریخ ادبیات ایران در جلد دومش که از سعدی تا جامی هست، جلد سومش بخشی که علی اصغر حکمت ترجمه کرده. سریع اینجور البته برای انگلیسی ها گفته اون ترجمه شده به زبان فارسی. میگه این حرف را آقا حافظ اونجایی که راجع به میخارگی گفته مقصودش میخارگی بوده، اونجایی که راجع به مخ عرفان گفته واقعا عارف بوده در اون وقت. بعد به انگلیس ها میگه شما ممکنه تعجب کنید میگه میشه یه نفر اینجوری باشه؟ میگه ایرانی ها رو نشناختید. ایرانی همچه جنس آدمی. صلی الله علی محمد.